سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. امروز از کلام خدا بخشی از کلام خدا رو باز با هم دیگه بررسی خواهیم کرد، از کتاب پیدایش، از زندگی یعقوب درسایی رو میخواهیم بیاموزیم که به زندگی امروز ما این درسا ببینیم چه ارتباطی میتونه پیدا بکنه. در کتاب پیدایش میخوانیم در مورد یعقوب که او در زندگی خودش مرتب انگار دنبال این هست که جای برادرش رو بگیره، انگار میخواد برادرش باشه. به خاطر ترتیب تولد یعقوب با برادر دوقلوش عیسو که اول عیسو بدون میاد و بعد یعقوب، در سنت و فرهنگ اون زمان برادر بزرگتر، برادر ارشد، خیلی امتیازات داشت و یک برتری پیدا میکرد نسبت به برادر کوچکتر. و در طول زندگی یعقوب ما میبینیم که او بارها از فرصتهای مختلف میخواد استفاده بکنه که جای برادرش رو بگیره. و در این فرایند پس میبینیم که یعقوب به هر ترفندی متوسل میشه، به هر حیله و فریبی متوسل میشه تا جای برادر رو بگیره و به یک معنی سایه برادرش هست. و میبینیم که در دو موقعیت مختلف، اول حق نخست‌زادگی رو از برادرش عیسو میگیره و بعد اون برکتی رو که اسحاق باید به عیسو میداد اون رو هم از آن خودش میگیره. و در کل متوجه این موضوع میشیم که در واقع یعقوب خودش نیست، او سایه از برادرشه، او جای برادرش رو میخواد بگیره، او برادرش عیسو هست و برای اینکه به این جایگاه برسه او دست برکاری میزنه. در باب 27 میخوانیم که برای اینکه یعقوب میخواد برادر او رو عیسو رو برکت بده، یعقوب با مادرش صحبت میکنه و در اونجا اونها برنامه میچینن که یعقوب که چشماش، عذر میخوام، اسحاق پسر پدرشون که چشماش ضعیف است و خوب نمیبینه، اون برکت رو به یعقوب بده. و کلام خدا رو میخونیم که او بعد بره پس شکاری بیاره، انگار رو عیسو هست، شکار رو به برادرش، به پدرش اسحاق بده که بخوره. و بعد در آیه 12-14 در کلام خدا میخونیم، آیه 15، انگار ربکا بهترین جامعه پسر بزرگش عیسو رو که نزد او در خانه بود برگرفت و بر تن پسر کوچکش یعقوب کرد. او لباسهای عیسو رو هم میپوشه که پدرش رو به اشتباه میندازه و دستا و قسمت گردن نرم گردن یعقوب رو با پوست بزغالا میپوشونند چون عیسو شخص پرمویی بود. اینجا لباس عیسو رو هم میپوشه یعقوب. در کتاب پیدایش پوشیدن لباس بارها و بارها به معنای پنهان کردن خود هست، پنهان کردن هویت واقعی خود و وانمود کردن به داشتن یک هویت دیگه است. در همون باب سوم کتاب پیدایش میخونه وقتی آدم و حوا عصیان میکنن، به ضد خدا نافرمانی میکنن، سقوط اتفاق میفته، کلام خدا میگه که اونا با برگ درخت انجیر خودشون رو پوشوندن، مگه احساس شرم و خجالت میکردن و اون شرم خودشون رو، خجالت خودشون رو برای اینکه بپوشانن با برگ انجیر سعی میکنن اون برهنگی رو بپوشانن. یا تامار عروس یهودا که میخواد از ذریت یهودا فرزندی داشته باشه، میبینیم که کلام خدا میگه باز او چهره خود را پوشانید و به یهودا نزدیک میشه که با او همبستر بشه و باز در اونجا هویت واقعی خودش رو پنهان میکنه. لباس در کتاب پیدایش در این چند مورد در واقع نماد پوشاندن هویت واقعی است، پوشاندن خود واقعی است. و یعقوب به هر حال موفق میشه که پدرش رو فریب بده و اون برکت رو از پدرش بگیره. و در واقع اسمی هم که داره یعقوب، یعنی پاشنه گیرنده، کسی که برکت رو از دیگران میدزده، آنچه که مال دیگران هست مال خودش میکنه. این در تمام زندگی یعقوب همراه او هست. در واقع هویتی در او شکل میگیره که هویت یک فرد پاشنه گیرنده است، هویت یک فرد فریبکار هست، فردی است که آنچه که مال دیگران است تصاحب میکنه با فریب و تزویر و از آن خودش میکنه. و در طول زمان پس این شخصیت فریبکار در یعقوب شکل میگیره و اونقدر این شخصیت در او عمیق هست که او باور داره به یهوه، خدای پدرانش هست، خدای نیاکانش هست، ولی حتی رابطه او با خدا هم باز از منظر این هویت تعریف میشه. یعنی این هویت فریبکار اوست که باز بر اساس این هویت و این ویژگی هاش کس که با خدا وارد ارتباط میشه. وقتی که در باب 28 خدا او رو ملاقات میکنه، زمانی که او به فدان ارام میره که همسری برگزین از منظر لابان، وقتی که خدا رو ملاقات میکنه و او باز میبینیم این بدبستان رو با خدا داره، این شخصیت هویت گیرنده که میگه اگر در این راهی که میرم مرا محافظت کنی، نام برای خوردن، لباس برای پوشیدن به من بدی و به سلامت به خانه پدری بازگردم، آنگاه یهوه خدای من خواهد بود. باز از چشم انداز این هویت رابطش با خدا تعریف میشه، رابطش رو با خدا باز از این نگاه کاسبکارانه داره تعریف میکنه. و حتی در همین باب 27 وقتی که اسحاق بهش میگه که چقدر زود این شکار رو فراهم کردی برای من آوردی، میگه یهوه خدای تو بر سر راه هم قرار داد. در آیه 20 یهوه کمک کرد که من زود بتونم شکار رو پیدا کنم. باز دروغ میگه، اینجا یهوه برای او یک وسیله است، نام یهوه برای او ابزار فریب است و مثلا برامش مهم نیست که حالا چی داره میگه، فقط به اون هدفی که بخواد برسه. پس یعقوب یک شخصیت فریبکار داره و یک هویت فریبکار داره، هویتی برای خودش تعریف کرده که این هویت در فریب دادن دیگران، بر سر دیگران کلا گذاشتن و اموال دیگران رو برداشتن تعریف میشه و حتی رابطهش با خدا هم از این منظر تعریف میشه، برای این هویت تعریف میشه. و وقتی که او به منزل لابان هم میره، به جایی میره که دختر لابان رو میگیره، بعد خواهر بزرگتر او رو، خواهران او رو، راحیل و لیه رو میگیره، دختران لابان رو که دو خواهر بودند، بازم اونجا به شکل رفتار میکنه که یواش یواش گله های او زیاد میشن و از اموال لابان به اموال او اضافه میشن و در نهایت هم او فرار میکنه از نزد لابان. اونجا همو در پی برداشتن سهم دیگری است، تلاش میکنه برای اینکه برکت دیگر رو برداره. این شخصیت اوست، این هویت اوست، هویت تصاحب کننده، فریبنده و هویتی که آنچه که مال دیگری است، مال برای دیگری است، فریب میکنه برای خودش برداره. ولی خداوند یک ملاقات دیگه هم با یعقوب میکنه و در این ملاقات دوم هست که عمیقا شخصیت یعقوب تغییر میکنه و خدا بهش یک هویت تازه میده، خدا به یک شخصیت تازه به او میده. و این اتفاق در شرایطی میفته که حالا برادر او عیسو میاد که با او روبرو بشه، عیسو که او میدونه از دست او عصبانی است و فرض او بر این است که عیسو رو خواهد کشت و اموال رو نابود خواهد کرد. در وضعیتی قرار میگیره یعقوب که متوجه میشه تمام آنچی رو که این همه سال زحمت کشته و به دست آورده ممکنه در چند ساعت از دست بده، همسر و فرزندان و رمه ها و گله ها و هر آنچه که داره ممکن از دست بره و تقریبا مطمئن بود که داره از دست میره. هرچند تعمیداتی میاندیشه که وقتی که با یعقوب برو میشه این اتفاق نیفته، اموالش رو دسته دسته میکنه، به تدریج میفرسته اینها رو جلو، ولی به شدت ترسیده و به جایی میرسه که متوجه میشه که در شرایطی است که ممکن همه چی از دست بره. و در این مواجهه‌ای که با خدا داره، کلام خدا میگه که تا صبح داره با فرشته خدا کشتی میگیره، با فرشته یهوه کشتی میگیره، و در این مجادله، در این کشتی با خداست که او وقتی که با واقعیت فانی بودن همه چی روبرو میشه، با اینکه هر آنچه که کسب کرده ممکن از دست بره، به خودش میاد و متوجه میشه همه اون برکاتی که از دیگران دزدیده و گرد آورده ممکن از دست بره. با خداوند اینطور صحبت میکنه که تا منو برکت ندی تو رو رها نمیکنم. متوجه موضوع میشه که برکت واقعی نزد خداونده، تنها برکتی که خدا میده برکت ماندگاره و حاضر نیست خدا رو رها کنه تا برکت که از خدا میخواد کسب کنه. ولی خدا زمانی رو برکت میده و به هویت تازه میده که یعقوب با خود واقعیش رو برو میشه و خود واقعیش رو به خدا آشکار میکنه. وقتی خدا از او سوال میکنه نام تو چیست، یعقوب اونجا میگه یعقوب. البته خدا اسم یعقوب رو میدونست، سوال کردن نام او به این معنا نبود که اون عنوانی که او رو خطاب میکردن به خدا بگه. در واقع در کتاب مقدس نام به معنای طبیعت اشخاص است، به معنای ذات اشخاص است. وقتی خدا اسم او رو میپرسه در واقع داره میگه که خود واقعیت کی هست، طبیعت و ذات تو چی هست. و موقع که موسی در بوته آتش با خدا روبرو میشه، وقتی از او سوال میکنه که نام تو چیست، وقتی میشه بنی اسرائیل برم بگم کی مرا فرستاد، در واقع داره از خدا این سوالو میکنه که تو کی هستی واقعا؟ طبیعت تو چی؟ ذات تو چیست؟ در واقع وقتی نام خودش رو کسی بر دیگری آشکار میکرد، انگار داشت تمامیت وجودش رو بر اون شخص عرضه میکرد، آشکار میکرد. وقتی خود از یعقوب میپرسه که نام تو چیست، یعقوب در اونجا اون آنچه که هست، یعنی فریبکار، پاشنه قابنده و کسی که از دیگران اموالشون رو میدزده، به خداوند رو اعتراف میکنه. من یعقوب هستم، من پاشنه گیرنده هستم. و زمانی که واقعا یعقوب با خود واقعیش روبرو میشه، این شهامت و شجاعت رو پیدا میکنه که با خود واقعیش روبرو بشه، ما رو به خدا اعتراف کنه، اونجاست که یک اتفاق خیلی عمیقی در اون میفته. اینجاست که خدا میتونه به او یک هویت تازه بده، میتونه به او یک شخصیت تازه بده، میتونه از نو هویت رو تعریف کنه و خدا به او میگه بعد از این تو دیگه یعقوب نخواهی بود بلکه اسرائیل. اسرائیل به معنای این است که کسی که با خدا و انسان مجاهده کرد و پیروز شد. او در کشتی گرفتنش با خدا، در مجاهدهش با انسان ها سالیان سال طول کشید که به اینجا رسید که باید خودش باشه، بعد خود واقعیش رو چنان که هست اول خودش متوجه بشه که خودش کی هست و بعد اون رو آشکارا نشون بده. و یعقوب در اینجاست که واقعا خود واقعیش رو کشف میکنه، واقعا با خود واقعیش روبرو میشه، اون رو اعتراف میکنه. و وقتی که اون رو اعتراف میکنه دیگه یعقوب یعقوبه، یعقوب سایه عیسی نیست. یعقوبی که تمام عمر دیدیم سعی میکرد جای برادرش رو بگیره، سعی میکرد برادرش باشه، ولی جای میرسه که واقعا خودش هست. من یعقوب هستم، من اون فریبکاره هستم، من اون کسی هستم که برکات از دیگران میدوزم، اون که حق دیگران هست برمیدارم برای خودم. و وقتی واقعا با این واقعیت روبرو میشه در اون صداقت، خدا به او یک هویت تازه میده که بعد از این تو یعقوب نامیده نخواهی شد. آیه 28، از این پس نام تو نه یعقوب بلکه اسرائیل خواهد بود، زیرا با خدا و انسان مجاهده کردی و چیره شدی. با خدا و انسان مجاهده کردی. کشتی گرفتن عمیق یعقوب با خدا تا صبح باعث شد که او به یک خداگاهی و درک عمیقی از خودش برسه و اون هویت کاذبی رو که سالیان سال بر خودش تعریف کرده به اون پاشنه گیرنده، اون رو کنار بگذاره و بشه اسرائیل. خدا با یک هویت تازه میده. و یکی از دلایلی که باعث میشه که یعقوب به این نتیجه برسه این بود که او متوجه میشه که همه چیز رو ممکن از دست بده. متوجه میشه اون چیزایی که هویت رو تشکیل میدادن، اموال، دارایی ها، فرزندان، همسران و فرزندان، همه اونها عواملی هستن که نمیشه روشون خیلی حساب کرد. خیلی از اوقات ما هویت خودمون رو بر اساس چیزهایی تعریف میکنیم که متزلزل هستن، هر لحظه ممکنه از دست برن و وقتی از دست میرن انگار ما دچار بحران هویتی میشیم، انگار هویت ما متزلزل میشه. و مخصوصا در روزهایی که الان ما زندگی میکنیم، در ایامی که بیماری کووید 19 ویروس کرونا همه دنیا رو فرا گرفته و همه چیز رو به هم ریخته و خیلی از اشخاص مشاغلشون رو از دست میدن، پولشون رو از دست میدن، شهرتشون رو از دست میدن، خیلی روابط رو از دست میدن، همه چی در حال تکون خوردن و عوض شدن هست، اشخاص در شرایطی قرار میگیرن که متوجه میشن سالیان سال هویت خودشون رو بر اساس چیزهایی بنا کردن که این چیزها دارن از بین میرن، دارن بخار میشن، ناپدید میشن و متوجه میشن که اونها هم هویتشون دچار یک مشکل جدی شده، دچار یک بحران جدی شدن. ما در دوران زندگی میکنیم که زمانی است که آن چیزهایی که واقعا هویت ما رو تشکیل دادن متوجه میشیم که روشون خیلی نمیشه حساب کرد و زمانی است که ما دوباره مثل اینکه باید هویت خودمون رو تعریف کنیم، مثل یعقوب، مثل اینکه باید با خدا مجاهده کنیم، کشتی بگیریم که خداوندا تا منو برکت ندی تو رو رها نکنم، مثل اینکه باید خود واقعیمون رو چنان که هستیم به خدا آشکار کنیم تا خدا به ما یک هویت تازه بده. در این کشتی گرفتنی که در این تنهایی و خلوتایی که در این روزا داریم داره برای ما اتفاق میفته. وضعیتی که کرونا به وجود آورده وضعیتی است که در فلسفه مدرن، در مباحث جامعه شناسی مدرن اصطلاحی هست بهش میگن لیمینالیتی یا وضعیت آستانه‌ای، وضعیت بینابینی، وضعیتی که ما از گذشته کنده میشیم. وضعیت بینابینی به وضعیتی اطلاق میشه که ما کنده شدیم از یک وضعیتی ولی در وضعیت جدیدم وارد نشدیم هنوز. یک فضای بینابینی است، یک فضای میانی است. در آیین‌هایی که بین اقوام بدوی هست به زمانی که شخص میخواد از دوران نوجوانی وارد دوران بزرگسالی بشه این کلمه لیمینالیتی اطلاق میشه، فضای بینابینی است. ترک دوره کودکی، ورود به دوره بزرگسالی. وضعیت انقلاب باز وضعیت بینابینی است. در جوامع مختلف جامعه از اون نظم کهن کنده میشه، اون کهنه میره کنار ولی هنوز آینده هم نیومده و معلوم نیست آینده چه خواهد بود و جامعه در یک وضعیت بینابینی و نامطمئن هست. ببینم میگم فضاهای بینابینی، فضاهای آستانه، وضعیت آستانه‌ای، زمانی که گذشته رو ما دیگه نمیتونیم درش باقی بمونیم. گذشته تموم میشه، نمیشه بهش برگشت. در این حال هم آینده معلوم نیست چه خواهد بود. و در این حین هست که انگار هویت ما از نو تعریف میشه. در این فضای بینابینی است که ما مجددا خودمون رو تعریف میکنیم، شخصیتمون رو تعریف میکنیم، هویت خودمون رو تعریف میکنیم. و در این وضعیت که ما الان در بینش قرار داریم به یک معنا لیمینالیتی هست، وضعیت آستانه‌ای هست، وضعیتی است که گذشته داریم ازش کندی میشیم، خیلی از اتفاقاتی که در گذشته افتاده، شرایط گذشته، جامعه گذشته، همه چی داره عوض میشه، اقتصاد جهانی و آنچه که ما درش بودیم ازش کندی شدیم و ظاهرا به راحتی نمیشه بهش برگشت. آینده هم که در پیش هست هنوز نمیدونیم چه گونه آینده‌ای خواهد بود، نامطمئن هست. و در این وضعیت بینابینی، در این وضعیت آستانه‌ای، زمانی است که انگار هویت ما از نو داره تعریف میشه و متوجه موضوع میشیم که سالیان سال ما هویت خودمون رو بر چه اساسی تعریف کردیم، چه چیزایی هویت ما رو تشکیل میده. و اشخاص در این شرایط هست که متوجه میشن که خیلی چیزایی که روشون خیلی حساب میکردن الان به دردشون نمیخوره و دچار بحران هویتی شدن، مثل یعقوبی که همه چی داشت مثل که از دست میره، برای همین او این فرصت رو پیدا کرد که با خود واقعیش روبرو بشه، اون هویت کاذبش رو ترک کنه و از خود هویت تازه‌ای دریافت کنه. برای ما این فضا و موقعیت جدید هست که آنچه که شاید هویت کاذب ماست و آن چیزای ناپایدار و متزلزلی که این هویت کاذب ما رو شکل دادن در تو این همه سال، انگار باید کنار بره و خدا به ما یک هویت تازه بده. هویتی که بر عواملی استوار هست که عوامل شکننده ای نیستن، عوامل ماندگار و باقی هستن، عوامل پایا هستن. برای مثال در این روزا ما داریم خانواده رو بیشتر کشف میکنیم. در دنیای زندگی میکردیم که خانواده هر چی بیشتر داشت نقش خودش رو از دست میداد، وقت با خانواده، ارزش خانواده، نهاد خانواده داشت تضعیف میشد. ولی باز در این شرایطی که بیماری کرونا به وجود آورده، ما در حبس شدن در خانه ها با خانواده داریم اینو کشف میکنیم که چقدر خانواده مهم هست، چقدر ارزش خانوادگی مهم هستن و خانواده چیزی است که میماند. منظورم از خانواده چه فرزندان، همسر و چه همچنین پدر، مادر، خواهر، برادران، کلن مفهوم خانواده هست که باز در این روزا داریم این رو کشفش میکنیم و آنچه که هویت ما همیشه بوده، خانواده بخش مهم از هویت ما بوده و هست، ولی متاسفانه در دنیای معاصر انگار پول، کار و چیزهای دیگه داشت جای خانواده رو میگرفت و ما دوباره داریم خانواده رو دوباره کشف میکنیم و هویت ما داره بر اساس نهاد خانواده و ارزش‌های خانوادگی که یک حقیقت ماندگار هست دوباره داره تعریف میشه. یا بحث دوستان، روابط دوستانه در دنیایی که باز دوستی داشت رنگ میباخت و باز هم پول و تفریحات و چیزهای مختلف، کار مخصوصا همه چیز ما شده بود، ما داریم باز دوستای قدیمی رو به یاد میاریم، باز در این تنهایی ها سراغ دوستامون میریم، روابط قدیمی رو دوباره کشف میکنیم، برای ما ارزش جدیدی پیدا میکنن و دوستی ها باز برای ما داره مهم میشه و باز دوستی بخشی مهم از هویت ما هست. بخشی مهم از هویت ما رو ارتباطات ما میسازه، دوستی های ما میسازه، دوستی های عمیق و قدیمی داره هویت ما رو شکل میده و ما دوباره داریم هویت خودمون رو تعریف میکنیم. روابط کلیسایی، خانواده الهی، ما بیشتر بیشتر متوجه اهمیت خانواده الهی میشیم و اینکه چقدر مهم هست که در خانواده الهی ما ارتباط درست با دیگران داشته باشیم و بالاخره مهمتر از همه رابطه با خدا. رابطه با خدا باید هویت ما رو تعریف کنه و ما اصلا در این تنهایی ها و در این روزها که وقتی بیشتری در حضور خدا داریم، خدا هویت ما رو از نو داره تعریف میکنه به عنوان اینکه ما فرزند خدا هستیم، ما کاهنان و پادشاهان هستیم، ما قوم خدا هستیم، ما بدن مسیح هستیم و خیلی القاب مبارک دیگه که کلام خدا به ما داده. و باز در این فضای لیمینالیتی، در این فضای بینابینی، وضعیت آستانه‌ای، ما داریم این ارزش‌های جدید رو کشف می‌کنیم و متوجه میشیم که اگر بر اساس این ارزش‌های ماندگار هویت خودمون رو تعریف نکنیم، آنچه که قبلا بر اساس هویت خودمون رو ساختیم و بنا کردیم متزلزل هست، داره از دست میره. کار، پول، شهرت، شغل و خیلی چیزهای دیگه دارن از دست میرن و ما دچار بحران هویتی میشیم. ولی خدا فرصتی به ما میده که مخصوصا در ارتباط با خودش، او هویت ما رو از نو تعریف بکنه. در رابطه مطمئن با خدا، در رابطه ابدی است. رابطه ما با خدا هیچی نمیتونه خدشه دارش بکنه. و ما متوجه میشیم که هویت خودمون رو باید بر اساس چنین چیزهایی تعریف کنیم. خانواده، دوستی‌ها، روابط کلیسای و خانواده الهی و رابطه با خدا، اینها و خیلی چیزهای ماندگار دیگه که در این روزا داریم کشفش میکنیم. در این ایام کرونا ما با بحران هویتی روبرو میشیم و در این بحران هویتی است که خدا میخواد به ما یک هویت تازه بده. در مواجهه با خدا، در این کشتی گرفتنی که با خدا داریم، تبدیل میشیم به اسرائیل. از اون وضعیت یعقوب بودن خارج میشیم و تبدیل به اسرائیل میشیم. ولی نکته‌ای که اشاره کردیم در زندگی یعقوب هم، زمان اتفاق میفته که ما واقعا با خود واقعیمون اول روبرو بشیم. واقعا با اون هویت کاذبمون روبرو بشیم. بتونیم در حضور خدا آنچه که هستیم واقعا خودمون اول پیش ببریم و اون رو در حضور خدا اعتراف کنیم. زمانی که یعقوب در حضور خدا میگه من یعقوب هستم، اونجاست که خدا میگه پس بعد از این یعقوب خوانده نخواهی شد بلکه اسرائیل. در عهد جدید هم ما میبینیم که عیسی مسیح شرط ورود ما رو به پادشاه خدا در همون موعظه سرکو در ابتدا تاکید میکنه. خوشا به حال آنان که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی خود از آن ایشان است. تا زمانی که ما از فقر روحی خودمون آگاه نباشیم، نمیتونیم وارد پادشاه خدا بشیم. یا کسانی که مسکین هستن، خوشا به حال مسکینان در رو، در اون ترجمه قدیمی فارسی میگه، زیرا پادشاه خدا ملکوت خدا از آن ایشان است. پادشاه خدا مال کسانی است که از مسکنت روحی خودشون آگاهند، از اون عریانی خودشون آگاه هستند، میدانند که چیزی ندارند که لایق ورود به پادشاه خدا باشن، شایسته ورود به پادشاه خدا باشن. و این باعث میشه که زمانی که واقعا متوجه شدن که هیچی نیستن و چیزی ندارن، آن موقع هست که میتونن وارد اون غنا، پوری و همه برکاتی بشن که در پادشاه خدا وجود داره. و در همون موعظه سرکو در انجیل متی باب 6 عیسی مسیح به شکلی از روحانیت داره اشاره میکنه که روحانیت غالب در زمان عیسی بود، روحانیت فریسیان و رهبران مذهبی قوم یهود بود. یهودیان در اون زمان خیلی اقتدا میکردن به این رهبران مذهبی، ولی این رهبران مذهبی کسانی بودن که خیلی به خودشون میبالیدن. اونها برای خودشون یک هویت کاذب داشتن، به اعمال نیکوشون، به مراسم مذهبی، به دعایی که میکردن، به اونها خیلی میبالیدن و اون براشون یک هویت کاذب درست کرده بود. مسیح همون ابتدا در موعظه سرکو برای موضوع تاکید میکنه، میگه اگه میخواید دعا کنید مثل ریاکاران نباشید که در معابر میستن و دعای خود را طولانی میکنن تا همه ببینن که دارن دعا میکنن. اگر میخوای صدقه بدی، طوری صدقه ندی که همه ببینن، بلکه در پنهان این کارو بکن. اگر میخوای روزه بگیری مثل ریاکاران ترشون نباش. کاملا مشخص بود عیسی به کی داره اشاره میکنه. رهبران مذهبی زمان خودش که تمام اون مذهبشون مذهب نمایشی بود و اونا یک هویت کاذبی با این مذهب برای خودشون ساخته بودند که میخواستن مردم فقط اونها با این اعمال بشناسن و ببینن. همونطور که در مورد یعقوب گفتیم، این هویت کاذبی که یعقوب داشت از خدا استفاده میکرد برای منافع شخصیش، خدا برای او ابزاری بود برای منافع شخصیش، اهداف شخصیش. فریسیان و یهودیان زمان عیسی هم از اسم خدا استفاده میکردن برای منافع شخصی خودشون، اهداف شخصی خودشون. این روزه‌ای که میگرفتن، دعایی که میکردن، صدقه‌ای که میدادن، نمایشی بود که مردم اونو بیشتر احترام بگذارن. و مسیح که از بزرگترین مشکلاتش با این اشخاص هست در زمان خدمت خودش، اونها رو قبور سفید شده مینامه، مثل قبری که بیرون سفیده خیلی قشنگه ولی متاسفانه داخلش پر از استخوان‌های مرده است. و در واقع مشکل بزرگ فریسیان این بود که وقتی مسیح اونها رو مقایسه میکنه با باجگیران و فاحشا، مسیح تاکید میکنه باجگیران و فاحشا زودتر وارد پادشاه خدا خواهند شد تا فریسیان و رهبران مذهبی. چرا؟ چون یک باجگیر، یک فاحش، یک زن بدنام، اشخاص منفوری بودن، اشخاص مطرودی بودن که جایگاهی در اجتماع نداشتن، تحقیر شده بودند، تمام جامعه از اونها نفرت داشت و چیزی برای پنهان کردن نداشتن. در مورد خودشون دوچار توهم و تردید نبودن، میدونستن که چقدر وضعشون خرابه. در چه وقت که پیغام آمدن پادشاه خدا و انجیل رو میشنیدند، چون چیزی برای فخر کردن نداشتن، چون هویت کاذبی نداشتن که پشتش پنهان بشن، اونا واقعا شکسته بودن به خاطر تأخیر جامعه. اونا خیلی زودتر میپذیرفتن پیغام نجات رو، بعد پادشاه خدا میشدن. ولی رهبران مذهبی وقتی این پیغام رو میشنیدن، اونقدر لایه‌های فریب دورشون تنیده شده بود، اونقدر اینها این هویت کاذب مذهبی که درست کرده بودن، این هویت ستب و زخیمی بود که چیزی نمیتونست این هویت رو درهم بشکنه. در نتیجه با پیغام مسیح مخالفت میکردن، با پیغام نجات مخالفت میکردن. و باز مثال دیگه‌ای که در کلام خدا داریم در انجیل لوقا باب 18، مسیح در مورد یک فریسی و باجگیر صحبت میکنه. بعد از این قسمت به هم دیگه نگاه کنیم. آنگاه برای برخی که از پارسایی خیش مطمئن بودند و بعد دیگران به دیده تحقیر مینگریستند، این مثال را آورد. دو تن برای عبادت به معبد رفتند، یکی فریسی، دیگری خراجگیر. فریسی استاد و با خود چنین دعا کرد: خدایا تو را شکر میگویم که همچون دیگر مردمان دزد و بدکار و زناکار نیستم و نه مانند این خراجگیرم. دو بار در هفته روزه میگیرم و از هر چه به دست میآورم 10% میدهم. اما خراجگیر دور ایستاده و نخواست حتی چشمان خود را به سوی آسمان بلند کند، بلکه بر سینه خود میکوفت و میگفت: خدای بر من گناهکار رحم کن. به شما میگویم که این مرد نه آن دیگر پارسا شمرده شده به خانه رفت. خیلی عجیبه، این مرد پارسا شمرده شده به خانه رفت، یعنی همون خراجگیر منفور. در بین یهودیان خراجگیران، باجگیران اشخاص خیلی منفوری بودن، چون اموال قوم خدا رو میگرفتن و به رومی های بت پرست میدادن، چون زور میگفتن به مردم. و ولی این خراجگیر به خاطر همین سابقه بعدش، همین زندگی بعدش، در مورد خودش دوچار هیچ توهمی نیست، کاملا متوجه است کیه. اون هویت کاذب مذهبی در او شکسته، کاملا با خود واقعیش روبرو هست. در چه وقت که در حضور خدا میاد دعاش اینه: خدای بر من گناهکار رحم کن. یک خودشناسی خیلی عمیق داره. ولی این فریسی دوچار خودفریبی است. چیزایی که میگه چیزای بدی نیستن، مثل دیگر مردمان دزد و بدکار و زناکار نیستم. بله، او دزدی نمیکرد، بدکاره نبود، زناکار نبود، روزه میگرفت، ده یک میداد، همینا چیزای خوبی بود. ولی او چیزای دیگه ای داشت، متاسفانه مشکلات دیگه ای داشت که به خاطر کردن این اعمال خوب، به خاطر انجام این اعمال خوب نمیتونست اونها رو ببینه. او دچار یک خدادل نمایی بود، او دچار غرور روحانی بود، او با دیده تحقیر به مردم نگاه میکرد، او با دیده تمسخر به مردم نگاه میکرد. در او شاید حسادت و خیلی رذایل اخلاقی دیگه ای بود که به خاطر داشتن این ویژگی‌های خوب اونها رو نمیتونست ببینه. و در نظر خدا دلی که اینها رو داره شخص پارسایی هنوز نیست. و فرقش با این شخص باجگیر این است، شخص باجگیر و خراجگیر دچار این توهم نیست که من حالم خوبه و هیچ مشکلی ندارم. او به یک خودشناسی عمیق درونی رسیده. و تا ما به این خودشناسی عمیق درونی نرسیم، با خود واقعیمون روبرو نشیم، نمیتونیم پارسا شمرده بشیم. نمیتونیم پارسایی رو که از خداست دریافت بکنیم. و تا زمانی که ما این توهمات رو داریم، این هویت کاذب رو داریم که میتونه حتی هویت کاذب مذهبی باشه، نمیتونیم اون برکت خدا رو دریافت کنیم. ولی این مسیح خیلی زیبا میگه، میگه این شخص پارسا شمرده شد و به خانه رفت. و همطور که خدمتتون گفتم، در اون شخصیت هویت کاذبی که میتونه هویت کاذب مذهبی باشه، خدا وسیله است. شخص در اون چارچوب توهمش و در اون ناراستی که داره، رابطش با خدا هم بر این اساس است که چجوری میتونه از خدا و عزیز به خدا استفاده کنه برای اینکه به اهداف خودش برسه. ما اونگونه که هستیم واقعا خدا ما رو میبینه. خدا واقعا میدونه در درون ما چی میگذره. مشکل اینه که ما خودمون رو چنان که هستیم نمیبینیم. و تا مانند یعقوب به جایی نرسیم که با خود واقعیمون روبرو بشیم، در ما اتفاق عمیقی نخواهد افتاد. تا به اینجا نرسیم خدا ما رو ملاقات نخواهد کرد و تا به اینجا نرسیم خدا هویت تازه به ما نخواهد داد. شخص دیگه که در کتاب اومده است، میخوام بهش اشاره کنم که او هم یک مشکل هویتی داره. یه مقدار مشکل هویتیش متفاوت هست با مشکلی که فریسیان داشتند و یعقوب داشت، ولی باز هم بد نیست که در مورد این شخصیت کمی صحبت کنیم. این شخصیت پتروس است. در واقع او به دنبال این بود که یک هویت سالم و یک شخصیت روحانی داشته باشه که عیسی مسیح به او این پیشنهاد داد: توی پتروس، برای این صخره کلیسای خودم رو بنا میکنم. او قرار بود رهبر گروه شاگردان باشه. مسیح به او مثل یک رهبر رفتار میکرد. به او داشت میگفت تو پتروس خواهی بود، صخره. ولی مشکلش این بود که او فکر میکرد پیشاپیش به این مقام رسیده. او فکر میکرد که این هویت رو داره، این ویژگی رو داره، این خصلت رو داره. به عبارت دیگر باز هم در مورد خودش دچار توهم بود، دچار خودفریبی بود. بله، مسیح میخواست که او پتروس باشه، صخره باشه، میخواست رهبر باشه، ولی او باید از خیلی مراحل عبور میکرد. او باید در مسیر رشد و بلوغ حرکت میکرد. او باید با واقعیت گناهکار بودن خودش روبرو میشد. او باید با شکنندگی خودش روبرو میشد تا مسیح بتونه او رو در این جایگاه قرار بده. ولی این فرایند دردناک رو پتروس هم طی میکنه و مخصوصا در شب آخری که عیسی مسیح دستگیر میشه، شاهد این هستیم که مسیح میگه که پسر انسان تسلیم میشه و مصلوب میشه و پتروس میگه من اجازه نمیدم این اتفاق بیفته و حاضرم حتی جونم برای تو مسیح بدم. و مسیح که برای مرا سه بار این کار خواهی کرد، پتروس اینو نمیپذیره. نه اینکه داشت مسیح رو گول میزد، نه اینکه داشت دروغ میگفت، واقعا باور داشت که او حاضر جانش هم برای مسیح بده. ولی وقتی که در شرایط واقعی قرار گرفت، موقعی که واقعا با این احتمال روبرو شد که جانش رو ممکنه از دست بده، مسیح رو دستگیر کردن و حالا یک کنیز هم داره رو متهم میکنه که از پیروان عیسی مسیح هست، واقعا ترسید و مسیح رو انکار کرد. او در مورد خودش پس دوچار این توهم بود که او یک رهبر فداکار است که حاضر جونش هم فدا کنه. ولی در موقعیتی قرار گرفت که دوچار این بحران هویتی شد که فهمید که او اون کسی که فکر میکنه نیست. در رمان جنایات و مکافات داستایفسکی، در مورد شخصیت اصلی این رمان، راسکولنیکوف یک جمله خیلی جالبی داره داستایفسکی. این جمله من خیلی دوست دارم. راسکولنیکوف کسی است که در این رمان کارهای عجیبی انجام میده. در نهایت دستش آلوده میشه به خون دو زن، یک پیرزن رباخار و خواهرش، و در طول اتفاقاتی که در روما میفته با شخصیت واقعی خودش آشنا میشه. فکر نمیکنه که ممکن این کار از دستش بر میاد، ولی یه دفعه خودش رو در موقعیت هایی میبینه که کارهایی رو انجام میده که برای خودش هم عجیب است. و در جایی از رمان این جمله عجیب رو داستایفسکی میگه، میگه و راسکولنیکوف دانست که دیگری را خیشتن پنداشته بود. یک لحظه به این مکاشفه کش میرسه، به این درک شهودی میرسه که او دیگری را خیشتن پنداشته بود. او فکر میکنه راسکولنیکوف یه شخصیت خیلی محترم، معقول، فرد بسیار اجتماعی، ولی بعد متوجه میشه که نه، او اصلا اون کسی نیست که خودش فکر میکرد. راسکولنیکوف دانست که دیگری را خیشتن پنداشته بود. و خیلی از اوقات در زندگی واقعی ما این اتفاق میفته، ما به یک بار متوجه میشیم که ما شخص دیگری را خیشتن پنداشته بودیم. تصورات ما در مورد ما تصورات اشتباهی است و معمولا در موقعیت‌های سخت زندگی است که به یک باره ما با خود واقعیمون روبرو میشیم و در این موقعیت‌ها است که ما دچار بحران هویتی میشیم. متوجه میشیم که اون هویتی که برای خودمون تعریف کرده بودیم آن شخص نیستیم و نیاز داریم که یک هویت تازه‌ای رو، یک هویت واقع بینانه رو برای خودمون تعریف کنیم. پتروس در اون شب شکست. پتروس فروتن شد. پتروس با من واقعیش روبرو شد و بعد از این شکسته شدن بود که حالا این ظرفیت و فضا در او به وجود اومد که مسیح آن کاری رو که میخواست در پتروس انجام بده، او واقعا تبدیل بشه به اون شخصیتی که رهبر شاگردان باید باشه، اون رسولی باشه که کلیسا رو رهبری بکنه در اوج خطرات و مشکلات. ولی تا اون شکستن اتفاق نمیافتاد، تا پتروس با اون هویت کاذبش روبرو نمیشد، فکر میکرد او یک رهبر بیباک و بسیار با کفایت است. ولی متوجه شد که نه، او چنین رهبری نیست، بلکه این شخصیت کاذب، این هویت کاذب شکست، فضایی به وجود اومد که دوباره مسیح شخصیت پتروس رو تعریف کنه و بعد او رو تبدیل به پتروس یا صخره بکنه. همونطور که خدا یعقوب رو اسرائیل کرد، مسیح هم باید پتروس لرزان و متزلزل و ترسان رو تبدیل به صخره میکرد. البته در زندگی ما مرتب ما با این حقیقت روبرو هستیم که خیلی از اوقات تصویری که از خودمون داریم تصویر درستی نیست. این میل به خودفریبی در ما هست. ما پیوسته به یک معنا در حال تعریف هویت خودمون هستیم، ولی در حضور خداست که ما میتونیم هویت خودمون رو بشناسیم و این هویت رو تعریف کنیم. در رابطه زنده با خداست که ما این تجربه رو داریم. میبینیم اتفاق جالب دیگه هم در زندگی پتروس میفته. در غلاطیان باب دوم ما میخوانیم که پتروس در غلاطیه هست، اونجا اتفاق میفته که باز به یه معنا ما یک بحران هویتی رو در پتروس داریم. پتروسی که خیلی عوض شده، رهبر بزرگ برای کلیسا هست، صخره شده، ولی باز رخدادی در اونجا در باب دوم غلاطیان، رساله غلاطیان، پولس بهش اشاره میکنه که به یک معنا نشان دهنده یک بحران هویت دیگه در پتروس است. او به غلاطیه رفته و پولس میگه که او قبل از اینکه طرفداران شریعتگران یهودی که مسیحی شده بودن، اونا یهودیان متعصب بودن که مسیحی شده بودن، ولی هنوز در مورد انجام برخی از رسوم شریعت تعصب داشتند. و پتروس با ایمانداران غلاطیه که غیر یهودی بودن شام میخوره، نهار میخوره، ولی از نظر یک یهودی متعصب به هیچ عنوان این معنا نداشت که یک یهودی با غیر یهودیان غذا بخوره، به معنای ناپاک شدن اون یهودی بود. و پولس به موضوع اشاره میکنه که قبل از اینکه اون شریعتگرای یهودی بیان، پتروس با غیر یهودیان غذا میخورد، ولی وقتی که اونها آمدن، پتروس متاسفانه دیگه غذا خوردن با اونها رو پایان داد و دیگه با اونها غذا نخورد. و در واقع در اینجا می‌بینیم پتروس از ترس قضاوت شریعتگران بر خودش آنچه که درست انجام نمیده. پولس میگه او در راستی انجیل عمل نکرد. راستی انجیل این بود که اونها هم، اون غیر یهودیان هم مثل یهودیان با خون مسیح عادل شمرده شده بودن و در عیسی مسیح در خلقت تازه و در پادشاهی خدا دیگه معنی نداره یهود و غیر یهود. همونطور که پولس هم در رساله غلاطیان 4:28 میگه نه یهود نه یونانی نه غلام نه آزاد نه زن نه مرد، دیگه هیچ تفاوتی نیست، همه در مسیح یک هستن. پتروس این حقیقت رو میدونست، موعظه میکرد، زندگی میکرد، ولی زمانی میرسه که اون میترسه از قضاوت شریعت گرایان در مورد خودش، از اینکه حالا در مورد این رفتار او چه گزارشی خواهند داد به اورشلیم، بعد دیگران نگاهشون به او چه خواهد بود. اون هنوز در این بند هست، هنوز در این قید و بند است، دیگران در مورد چی فکر میکنن. و به جای اینکه در راستی انجیل رفتار کنه، به جای اینکه کلام خدا چی میگه بیست روش، متاسفانه اینجا تحت تاثیر فشار جو، فشار محیطی و نظر دیگران قرار میگیره. و ما در تعریف هویت خودمون به یک مسیحی بسیاری از مواقع در شرایطی قرار میگیریم که باید در خلاف جریان رودخانه شنا کنیم. به یک معنا هویت مسیحی ما دائم در حال تعریف شدنه، دائما در اطاعت از خدا، در رابطه شخصی با خدا و در تضاد و تخاصم با فرهنگ، محیط، جامعه و اون چیزی که دیگران از ما انتظار دارن ما داریم نمیگیم به بسیاری از چیزها و اطاعت میکنیم از کلام خدا و این مرتب در ما یک تنشی به وجود میاره. یک مسیحی به یک معنا مرتب در این تنش هویتی است. تنش هویتی که اون فرزند خدا، خدا از او که انتظاری داره و باید یک هویت مسیحی در او شکل بگیره و سوی دیگه دنیا از او انتظاراتی داره و او در تضاد و تنش دائمی بین این هست که باید شخصیت دیندارانه، شخصیت مسیحی و آنچه که خدا از او انتظار داره در او شکل بگیره و در این حال مرتب با مخالفت، تضاد و درگیری با دنیا روبرو هست و همین تنش هست که هویت او رو، هویت مسیحی او رو میسازه. پتروس هم از چنین تنشایی عبور میکرد و در رساله غلاطیان باب دوم نمونه از این رو میبینیم که متاسفانه در اینجا او درست عمل نمیکنه و پولس هم او رو توبیخ میکنه، ولی ما به یک معنا در زندگی مسیح خودمون پیوسته در این فرایند کسب هویت هستیم. روانشناسان میگن که مزروزی که به دنیا میان به یک معنا داریم هویت خودمون رو شکل میدیم در رابطه با پدر مادر، با همسالان، با خواهر برادرها، ولی در روانشناسی رشد مخصوصا دوره نوجوانی مهمترین دوره هست برای تعریف هویت. نوجوان دچار بحران هویتی است و به سوی اکتساب هویت حرکت میکنه. روانشناس معروف اریک اریکسون مخصوصا بحث خیلی مفصلی داره در مورد بحران هویت و فرایند احراز هویت در دوران نوجوانی. ولی به یک معنا ما در تمام زندگی به دنبال احراز هویت هستیم. هیچ وقت انگار این فرایند اکتساب هویت در ما تمام نمیشه. مخصوصا برای یک مسیحی که در رابطهش با خدا گوشش به این هست که خدا در مورد او چی میگه و آیا در اون دعوتی که خدا از او به عمل آورده زندگی میکنه یا نه، و این تنش رو ما همواره داریم در مورد انتظاراتی که دنیا از ما داره، ارزش‌های دنیا از ما دارن و آنچه که خدا از ما میخواد. و باز در این شرایطی که درش هستیم، در شرایطی که بیماری کرونا به وجود آورده، بهترین فرصت هست در این که اجازه بدیم خدا هویت تازه‌ای رو در ما شکل بده، هویتی که در ما داره شکل میگیره ولی الان شاید به جایی رسیدیم که نقطه عطفی باید در تعریف این هویت باشه. اون دعوتی که خدا از ما به عمل آورده، خدا از هر کدوم از ما یک دعوتی داره، آیا مطابق این دعوت ما رفتار میکنیم یا نه؟ بخش مهمی از هویت ما اون دعوت الهی از ماست. خدا از ما انتظاری داره، دعوتی از ما به عمل آورده و در فرایند تحقق این دعوت به یک معنا ما داریم هویت مسیح خودمون رو باز داریم شکل میدیم. و بالاخره با این آیه موعظه امروز خودم رو تموم میکنم. اشعیا باب 62 کلام خدا آیات خیلی زیبایی داره. قوم خدا در وضعیت خوبی نیستند ولی خداوند میخواد نام جدیدی به قوم خودش بده، به اورشلیم میخواد نام جدیدی بده. و از آیه 2 به بعد خدمتتون میخونم: و تو به نامی جدید نامیده خواهی شد، نامی که دهان خداوند عطا میکند. تو دیگر متروک، تو را دیگر متروک نخواهند نامید، سرزمین تو را ویرانه نخواهند خواند. قوم خدا به خاطر اشتباهاتش، گناهانش متروک شده، ویرانه شده، ولی این ایام دیگه به سر اومده. خدا بر قوم خودش میخواد رحمت کنه و میگه بلکه تو را حفصیبه خواهند خواند. حفصیبه به معنای اشتیاق من در روز هست به زبان عبری. و سرزمین را بعوله خواهند نامید، بعوله به معنای متأهل. یعنی خداوند شوهر قوم خودش هست، همونطور که شوهری زن خودش رو حفاظت میکنه، از او حمایت میکنه، خدا هم قوم خودش رو به عنوان همسرش دوباره احاطه خواهد کرد، او رو کمک خواهد کرد. پس تو دیگر متروک و ویرانه خوانده نخواهی شد بلکه حفیظ و بعوله خوانده خواهی شد. در پایان باب هم میگه که آنها ملت مقدس خوانده خواهند شد، فدیه شدگان خداوند و مطلوب و شهر غیر متروک خوانده خواهد شد. این وعده خدا برای فرزندانش است که به نامی جدید که از دهان خداوند عطا میشه اونها نامیده خواهند شد. همونطور که یعقوب نام جدیدی یافت، نامی که از دهان خدا بیرون میاد، تو بعد از این یعقوب نیستی، پاشنه گیرنده و فریبکار نیستی، تو اسرائیل هستی، کسی که با خدا و انسان مجاهده کرد و پیروز شد. و در این روزها، در این روزهایی که ممکنه خیلی از ما مثلا در این شرایط سخت کرونا و بحرانهایی که پدید آورده، در تنهایی هامون در بحران هویتی هستیم، داریم زندگیمون رو از نو تعریف میکنیم که اساسا بر اساس چی ما این هویت رو تعریف کردیم، و خیلی از عواملی که ارکان هویت رو تشکیل داده متزلزل شده. خداوند داره ما رو دعوت میکنه که خودمون رو عمیقا بشناسیم، با اون هویت کاذبی که سالا برای خودمون ساختیم روبرو بشیم. آن عواملی که این هویت های کاذب رو ساختن، مثل یعقوب متوجه بشیم که اینها مثل بخار دارن ناپدید میشن و بر اساس چیزهای ماندگار و جاودان هویت خودمون رو بسازیم و با اون نام جدیدی که از دهان خدا صادر میشه گوش بسپاریم. خداوند با نام جدیدی ما رو میخواد خطاب کنه، میخواد به ما هویت جدید و شخصیتی تازه بده. با دعا موعظه امروز خودم رو به پایان میرسونم. پدر آسمانی، تو را شکر میکنم که ما در عیسی مسیح خلقت تازه هستیم. تو را شکر میکنم که با مسیح در جایهای آسمانی نشانیده شدیم. و تو را شکر میکنم که خداوندا تو در مسیح به ما هویت تازه دادی. ما را فرزندان خواندی خداوندا. تو را شکر میکنم که هر روز ما بیشتر میتونیم این هویت رو درک کنیم و هر روز فیض تو در ما عمل میکنه که این هویت در ما تحقق پیدا کنه خداوند. متشکریم که اگرچه در این دنیا زندگی میکنیم ولی اهل این جهان نیستیم این خداوند، بلکه برای آسمان ما رو خواندی. هویت ما باز به خاطر اینکه اهل آسمان هستیم، وطن ما در آسمان هست، هویت ما رنگ و بوی دیگه میگیره خداوند. در این روزا مخصوصا به ما عطا کن که حقیقتا هویت خودمون رو در تو خداوند بیشتر کشف کنیم، درک کنیم، بفهمیم که در عیسی مسیح ما فرزندان هستیم و به نامی که از دهان تو صادر شده خداوند نامیده میشه. در نام عیسی مسیح طلبیدیم، با شکرگزاری. آمین.